رادیو فرداست.
ساعت 8 صبح به وقت ایران هست و از رادیو فردا با برنامه صبحانه با خبر با شما هستیم. دوباره بهتون سلام میکنم و صبح بخیر میگم. آزاده اسدی هستم و یک ساعته که با شما همراه بودم همراه با بقیه بچهای صبحانه با خبر و نیم ساعت دیگه از برنامه هامون باقی مونده. شاهین بشری هم اومد تو استودیو برای خبرها. حالت خوبه شاهین؟
بله
کاملا خوبه. هرچی بیشتر میگذره سرحال‌تر میشه یا داری کمتر انرژی تر دست میدی؟
نه دیگه، اون یه مقدار خسته بودم اول برنامه صبحونه با خبر،
ولی قشنگ سرحالی.
بله یه صبحونه زدم حالم خوب شد.
دست دارم. من باز تو استودیو بودم، شما بساتو.
آره دیگه ما بساتو پنگ کردیم در نبوده تو، چون وقتی تو هستی همه رو میخوری آخه دیگه نمیذاری.
آبرو بر من. خب باشا این بشری خبرها رو بشنویم در آخرین قسمت از صبحانه با خبر، منظورم آخرین قسمت در روز دوشنبه است.
در پی اقدام نیروهای وفادار به معمر قذافی در انجام ضد حمله علیه شورشیان لیبی برای بازپسگیری چند شهر که در دست مخالفان است، روز یکشنبه گزارش‌هایی از برخوردهای خونین این کشور منتشر شد. گزارش‌ها حکایت از عقب نشینی شورشیان از شهر بنجواد می‌کنند که در مسیر شهر سرت زادگاه معمر قذافی واقع شده است. در همین حال اقدامات جهانی به منظور یافتن راه حلی برای بحران لیبی ادامه می‌دارد. اتحادیه اروپا روز یکشنبه هیئتی حقیقت یاب را به لیبی فرستاد و در آخرین تحول گیدو وسترولِ وزیر امور خارجه آلمان خواستار وضع تحریم‌های جدید شورای امنیت علیه حکومت معمر قذافی شد. بانگیمون دبیر کل سازمان ملل از همه طرف‌های درگیر در لیبی خواست حملات علیه شهروندان غیر نظامی را متوقف کنند. دبیر کل سازمان ملل روز یکشنبه در گفتگوی تلفنی با وزیر خارجه لیبی گفت کسانی که قوانین بین المللی را نقض می‌کنند محاکمه خواهند شد. همچنین به گفته دبیر کل سازمان ملل عبدالاله الخطیب، وزیر خارجه پیشین اردن به عنوان فرستاده ویژه سازمان ملل برای بررسی وضعیت حقوق بشر به ترابلوس خواهد رفت. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای از روز دوشنبه دور تازه نشست‌های خود را در وین آغاز می‌کند. آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای درباره ایران از اولویت‌های اصلی دستور کار این نشست است که تا روز جمعه ادامه خواهد داشت. به نوشته خبرگزاری فرانسه، در آخرین گزارش آژانس آمده است که این سازمان بین‌المللی به اطلاعات جدیدی درباره احتمال نظامی بودن بخشی از برنامه هسته‌ای ایران دست یافته است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌های متعدد به محمود احمدی نژاد 36 مورد از مصوبات دولت را مغایر قوانین جاری کشور اعلام کرده و به رئیس دولت تذکر داده است. بر اساس گزارش روز یکشنبه سایت اینترنتی خانه ملت که اخبار مربوط به مجلس شورای اسلامی را منعکس می‌کند، علی لاریجانی با ارسال 36 نامه جداگانه 36 مصوبه دولت را خلاف قوانین جاری کشور اعلام کرده و در این باره به محمود احمدی نژاد تذکر کتبی داده است. و خبر آخر این که مقام‌های عربستان سعودی یک روحانی زندانی شیعه را آزاد کردند. توفیق العامر، روحانی شیعه‌ای که خواستار ایجاد نظام مشروطه سلطنتی شده بود، هفته پیش بازداشت شده بود و روز جمعه نمازگزاران در شهر حفوف خواستار آزادی این روحانی شده بودند. آزاده؟
متشکرم شاهین. میره که استراحت کنه و ما یک ساعت دیگه تقریبا بعد از صبحانه با خبر و بعد از یه سری موسیقی که بشنوید باز هم خبر خواهیم داشت. ماها بعد از اعتراضات نسبت به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایران، زندان‌ها پر از فعالان سیاسی و دانشجویان و روزنامه‌نگاران هست و هر روز به تعدادشون اضافه میشه. 189 نفر از دراویش گنابادی در یک کیفرخاص و در یک محاکمه یک روزه دادگاه بروجرد. تکذیب خبر افزایش 6% حقوق کارمندان. بازداشت ناگهانی تعدادی از دانشجویان، روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی در مازندران، خراسان رضوی و استان فارس. و الویس پریسلی 3 دهه بعد از مرگش شهروند افتخاری بوداپست شد. همراه ما بمونید تا بیشتر از اینها بشنوید توی این 25 دقیقه که از صبحانه با خبر امروز دوشنبه باقی مونده.
شنوندگان
شد یک سال و نیم، شایدم بیشتر. شروع اعتراضات به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری دهم در ایران، شروع دستگیری‌های گسترده در تهران و بقیه شهرها بود. توی یک سال و نیم همچنان روزنامه‌نگارا و وبلاگ نویسا و فعالای سیاسی و دانشجو و حتی خانواده‌ها و بستگانشون دستگیر شدن. هر روز به تعداد اونها اضافه شده و هر روز خبر احضارهای تازه و دستگیری‌های جدید منتشر میشه. از یک سال و نیم پیش تا این روزها توی زندان‌های ایران چی می‌گذره؟ مانیا منصور.
بیش از یک سال و نیم از انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری دهم در ایران گذشته. در این مدت تعدادی کشته، گروهی زخمی و البته صدها نفر بازداشت و زندانی شدند. یکی از بیشترین گروه‌هایی که تاکنون توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی بازداشت و زندانی شدند، روزنامه نگاران هستند که همچنان بازداشت برخی از آنها ادامه دارد. آخرین نمونه آن سام محمودی سرایی، دبیر سرویس کتاب روزنامه شرق است که روز سه‌شنبه دهم اسفند ماه بعد از احضار به دادگاه انقلاب بازداشت شده و در زندان اوین نگهداری می‌شود. سام محمودی در پی اعتراضات گسترده به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در سال گذشته نیز بازداشت شده بود. پیش از این گروهی از روزنامه نگاران شرق چون احمد غلامی، مازیار خسروی، کیوان مهرگان، فرزان روستایی و نصحت امیرآبادی بازداشت شده بودند که تعدادی از آنها با قرار وثیقه آزاد شدند، اما همچنان نصحت امیرآبادی در زندان به سر می برد. از دیگر روزنامه نگارانی که مکنون در زندان هستند می توان به مسعود باستانی، عیسی سحرخیز، نازنین خسروانی، کیوان صمیمی و هنگام شهیدی اشاره کرد. به گزارش سازمان‌های حقوق بشری، چون سازمان گزارشگران بدون مرز، ایران بزرگترین زندان روزنامه نگاران در جهان است و طی یک سال گذشته بیش از 130 روزنامه نگار و وبلاگ نویس بازداشت شدند. از سوی دیگر فشار بر روی روزنامه نگاران در طول یک سال اخیر چنان شدید بوده که بسیاری از آنها مجبور به ترک ایران شدند. بنابر گزارش سازمان‌های حقوق بشری بیش از 70 روزنامه نگار از ایران خارج شده و در کشورهای مختلف اقامت گزیدند. این در حالی است که رضا معینی، مسئول بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز، در گفتگو با رادیو فردا میگوید برخی از خبرنگاران ایرانی چه در ایران و چه خارج از ایران از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی تهدید میشوند.
از سال گذشته ما تعداد زیادی از تهدید علیه روزنامه نگاران در خارج و داخل کشور رو بازشماری کرده بودیم. در این رابطه نیز هشدار دادیم تعداد بسیاری از روشنفکران ایرانی در طی سالهای گذشته و به ویژه از سال گذشته در خارج از کشور تهدید شدند، خانواده‌هاشون در ایران مورد تهدید قرار گرفتند و در این رابطه از مقامات بین المللی تقاضای کمک کردند. در این رابطه ما هم هشدار دادیم و خواهان حفظ جان و امنیت روزنامه نگاران در خارج و در داخل شدیم.
برخی از روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان طی ماه‌های اخیر به زندان‌های طولانی مدت محکوم شده و برخی از آنها از شکنجه شدن و هتک حرمت خود خبر دادند، در حالی که مسئولین جمهوری اسلامی موارد شکنجه، تجاوز و هتک حرمت را همواره تکذیب کردند. روز گذشته کشور سوئد از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواست تا ناظری را برای بررسی نقض حقوق بشر به ایران بفرستد و آمریکا نیز از این پیشنهاد استقبال کرد. رضا معینی میگوید نقض حقوق بشر در ایران ادامه دارد و فرستادن ناظر سازمان ملل به ایران ضروری است.
واقعیت اینه که نقض حقوق بشر در ایران به شکل گسترده‌ای ادامه داره. از زمانی که گزارشگران ویژه، آخرین گزارشگرانی که به ایران رفتن در سال فکر کنم 83 و 84 بود که دو گزارشگر ویژه رفتن، ایران تعهد کرده بود که تعداد بیشتری از گزارشگران رو بپذیره که به این تعهدش عمل نکرد. اما آنچه که به طور مشخص در رابطه با ایران امروز مسئله است، محکومیت این کشور به خاطر نقض فاحش حقوق بشر در شورای حقوق بشره، ولی به طور ویژه باید یک گزارشگر ویژه به ایران مسافرت کنه از نقض حقوق بشر به ویژه در زندان‌های جمهوری اسلامی.
در صورت تصویب قطعنامه پیشنهادی سوئد، گزارشگر یا ناظری برای بررسی میزان تعهد جمهوری اسلامی به میثاق‌های بین‌المللی تعیین می‌شود و این فرد به طور مرتب وضعیت حقوق بشر در ایران را به این مجمع گزارش خواهد داد.
بعد از این گزارشی که شنیدید، یک مقداری بعد نیست بریم با موسیقی و یک آهنگ بسیار معروف فضا رو تغییر بدیم با یک ترانه بسیار معروف‌تر که شاید حتما شنیدید این ترانه رو، ترانه تصور کنه که سیاوش قمشی اون رو خونده رو احتمالاً شنیدین. اما آقای قمشی تنها کسی نبوده که این ترانه قدیمی رو اجرا کرده. ترانه تصور کن یکی از آثار کلاسیک موسیقی راک هست که 40 سال پیش منتشر شده و از اون زمان هم یک نوع سرود برای حامیان صلح جهانی بوده. به خاطر اینکه متن ترانه یک جامعه بدون جنگ، بدون تملک و حتی بدون مذاهب رو به تصویر میکشه. ترانه تصور کن توی فهرست 500 ترانه برتر زمان در مجله موسیقی رولینگ استون در جایگاه سوم قرار داره. جان لنون خواننده، ترانه سرا و آهنگساز ترانه تصور کن عضو گروه مشهور بیتل ها بود که سال 81 میلادی به قطر رسید. همین ترانه رو از جان لنون بشنویم که آهنگساز و ترانه سراش هم خودش بوده. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. بعد از این آهنگ تصور کن که خواننده‌اش و آهنگساز و ترانه‌سرایش جان لنون بود و متن ترانه هم درباره دنیایی بدون جنگ و تملک و مذهب بود، برگردیم به ایران، بریم سراغ دادگستری بروجرد که از محاکمه حدود 15 نفر از دراویش گنابادی و وکلاشون خبر داده، ولی نزدیکان به این سلسله گفته بودن که 189 نفر توی کیفرخواست جمعی قرار گرفتن. احضار شده هایی که با اتهامات مختلفی از جمله تمرد در برابر ماموران حکومتی، اغتشاش و به هم زدن نظم عمومی و توهین به مقام های عالی کشور مواجه شدند. در همین زمینه هانا کاویانی دیروز یک شنبه گفتگوی کرد با مصطفی آزمایش، سخنگوی سلسله نعمت اللهی گنابادی خارج از کشور، و از اون درباره ابهامات در دادگاه که الان در موردش توضیح دادم در دادگستری بروجرد پرسیده.
برای دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی به اتهام تمرد و توهین به مقامات عالی رتبه نظام با ذکر اسامی 189 نفر یک کیفرخواست صادر شده و اینها رو برای روز 14 اسفند یعنی روز شنبه دیروز به طور دست جمعی به شعبه اول دادگاه دادگستری بروجر احضارشون کردن و اسم این 189 نفرم یکایک ما داریم.
به دلیل اینکه به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی دادگستری بروجر اعلام کرده که تعداد متهمین و وکلای اونها در مجموع 15 نفر بوده.
بعد از رسانه‌ای شدن این مسئله این رو منعکس کردن و گفتن اصلا این در تاریخ قضاوت در جهان بی‌سابقه است که 189 نفر یه جا بخوان بیارن و محاکمه بکنن. بعد به دنبال این دیروز روز 14 رئیس دادگستری بروجه تکذیب کرد و گفتش که نه خیر، این قضیه محاکمه 189 نفر صحت نداره و مجموعاً تعداد کسانی که قرار محاکمه بشن همراه با وکلاشون حدود 15 نفرن که از نظر ترمینولوژی حقوقی اصولاً واژه حدود 15 نفر بی‌معناست. بعد معلوم شد که نهایتاً از این 189 نفری که به دادگستری بروجر دیروز رفتن بر حسب این احضاریه 10 نفرشون رو بردن توی دادگاه که این 10 نفر اتهامات ضد انقلابی بهشون زده بودن و اینها هم بعد از اینکه مورد بازجویی قرار دادن برای 19 اردیبهشت دوباره گفتن برگردین، اما اون 179 نفر دیگر رو گفتن شما برین بعدن بهتون ابلاغ میشه که تکلیفتون چیه.
آقای آزمایش، سوال دیگری که پیش میاد اینجا بحث رسیدگی و برگزاری دادگاه دیروز هست و اینکه آیا متهمان از وکیل و اینکه وکلا از حق دفاع برخوردار بودند یا نبودند و این نحوه رسیدگی به پرونده چطور بوده دیروز در دادگاه؟
هر بار که دراویش خواستن وکیلی استخدام بکنند که از حقوقشون دفاع کنه، ما مشاهده کردیم که خود اون وکلا رو پروانه وکالتشون رو ابطال کردن و به جرم مشارکت در برهم زدن نظم عمومی خود وکلا رو محکوم به 7 حبس تعزیری و ابطال پروانه وکالت کردن. در مورد ماجرای دیروز هم گفتن که 5 وکیل اومده بودن ولی وکیل باید پرونده متهم رو بخونه، پرونده موکل خودش رو بخونه تا بفهمه که قرار اتهامات وارده چیه تا بتونه بر اساس قانون از اون دفاع بکنه، در حالی که دیروز به قدر مشوش بوده و اتهامات انتصابی واهی و بیپایه بوده، نه وقت کافی برای دفاع راجع به اتهامات انتصابی برای اینکه اتهامات انتصابی بسیار متنوع بوده به این 10 که اونجا بودن نداشتن.
اگر که بخواید یک کمی جزئیات مسئله را هم روشن بکنیم، مبنای این اتهام ضد انقلابی که حالا به این 10 منهای اون 179 نفر وارد شده، به دلیل کدوم فعالیت ها با این اتهامات مواجه شدن؟
این اتهاماتی که به این دراویش زدن در ادامه طرح درویش زدایی از ایرانه. اینها 3 پیش در آبان ماه 1386 حمله کردند به حسینی دراویش در بروجه، کوکتل مولوتوف انداختن اونجا رو آتیش زدن، بعدم با بولدوزر تخریبش کردن در حالی که توش یه عده درویش سرگرم عبادت بودن و نزدیک بود زنده زنده بسوزن از بین برن. حالا اون اشخاصی که شاکی بودند رو که شکایت کردن مجروح شده بودند، اینا رو آوردن رو صندلی متهم نشوندن و میگن که چرا ما میخواستیم اونجا رو آتیش بزنیم، چرا اونجا رو میخواستیم خراب بکنیم، شما اونجا رو ترک نکردیم، چرا اصلا به دست خودتون اونجا رو خراب نکردیم و شما تمرد کردیم، شما در برابر نظام مقاومت کردید و با مقاومت خودتون خواستیم امنیت داخلی جمهوری اسلامی رو به هم بزنید و به روحانیت و مقامات سطح بالای مملکت توهین کردید و به شخص اول مملکت رهبرم توهین کردید. یعنی خود درویشی رو اینا جرم تلقی میکنن.
درباره دادگستری بروجر شنیدید که حدود 189 نفر از دراویش گنابادی گویا در این دادگستری محاکمه شدن، اما بریم از درباره این دادگاه توی بروجر شنیدید، بریم یه سری هم بزنیم سراغ بقیه شهرها و استانها توی ایران، بریم ببینیم اونجاها چه خبره.
آن سیرا، سیه، علایه، شیراز هرم.
از چهار گوشه ایران.
دوباره بهت سلام میکنم شهرام رفیزاده. بریم سراغ خبرهای چهار گوشه ایران.
درود دوباره بر تو آزاده، در خدمت شما و شنوندگان رادیو فردا هستم.
امروز همینطوری که به خبرهای چند تا استان نگاه کنی میبینی که بیشترین مسائل و مطالبی که مطرح شده در مورد بازداشت هاست. مثلا توی مازندران مادر دبیر تشکیلات سابق انجمن اسلامی دانشگاه نوشیروانی بابل دستگیر شده.
علت این بازداشت هایی که در شهرستان ها رو به گسترش هست اینه که موج اعتراضات که بیشتر در تهران تمرکز داشت پس از رویدادهای 25 بهمن به شهرهای مختلف گسترش پیدا کرده. برای نمونه در مازندران ساعت 6 صبح روز یکشنبه ماموران امنیتی به منزل آقای معین اسلامی جمع که دبیر تشکیلات انجمن اسلامی دانشگاه نوشیروانی بابل بوده حمله کردند و به جای اینکه خودش را بازداشت کنند مادرش رو که فعالیت سیاسی هم نداشت بازداشت کردند. در استان فارس هم یک خبرنگار بازداشت شده، آقای پارسا بهمنی که خبرنگار روزنامه افسانه شیراز بوده بازداشت شده. و
تو خراسان هم همین اتفاق افتاده، تعدادی از روحانیون بازداشت شدن.
بله، در خراسان و کلا در استانهای شرق کشور این روزها اهل سنت خیلی تحت فشار هستند. در خراسان رضوی این بار تعدادی از علمای اهل سنت بازداشت شدن، اغلبشون در شهرهای مشهد و تایباد بازداشت ها صورت گرفته. اسامی بازداشت شدگان هم اعلام شده و منابع موثق اهل سنت در ایران این بازداشت ها رو تایید کرده.
و توی کرمان البته یک جور دیگه بوده، توی مانور عملیاتی انتظامی نوروز 90 یک دستگیری هایی انجام شده که خیلی هم تعدادشون زیاده.
اینطوری که فرمانده نیروی انتظامی استان کرمان گفته دست کم 2640 نفر در طی چند روز اخیر که نیروی انتظامی یک مانوری به نام مانور انتظامی نوروز 90 در اونجا برگزار کرده بازداشت شدند و به هر حال مقامات نیروی انتظامی میگن که هدف از اجرای این مانور و این بازداشت ها مقدمه سازی برای این بوده که نوروز بهتری در کرمان برگزار بشه.
متشکرم از شهرام رفیزاده، امیدوارم که خبرهای استانی روز آیندهمون خبرهای بهتری از امروز باشه. تا یک صبحانه با خبر دیگه باد خدافظی میکنم.
منم خیلی متشکرم، روز خوبی برای تو و شنوندگان رادیو فردا آرزو دارم.
و با موسیقی فرح بخش و آخرین اطلاعات توی دنیای موسیقی برنامه امروز صبح رو هم تموم میکنیم، همراه با همکارمون توی بخش موسیقی. صبح دوشنبه به خیر علی ناظمی، اومدیم سراغ تو تا در مورد آخرین اخبار موسیقی در ایران و خارج از ایران ازت بشنویم.
سلام میکنم به تو آزاده، صبح به خیر. همچنین سلام و صبح به خیر میگم به همه شنوندگان برنامه صبحانه با خبر.
این روزای آخر سال تقریبا هر شب توی ایران توی شهرهای مختلف نه فقط تهران کنسرت برگزار میشه، از رستاک گرفته تا ارکستر آکادمیک تهران. چه خبر از این کنسرت ها داری؟ دیشب چیا برگزار شد؟ امشب چیا هست اگه کسی بخواد برنامه ریزی کنه؟
دقیقا همینجوری که تو میگی، خیلی ترافیک سنگینی از جای مختلفی وجود داره، از سبک های مختلفی، همه جا توی تهران، بیرون از تهران. دیروز ارکستر آکادمیک تهران اجرا داشت برای تجلیل از مقام استاد حسین دهدوی توی تالار وحدت. همچنین همونجوری که تو گفتی گروه رستاک اجرا داشت دیروز، اونها امروز هم اجرا دارن. گروه سه نفره رستا امروز توی تالار رودکی اجرا دارن، اونها هم دیشب اجرا داشتن. و همچنین امروز جشنواره موسیقی خوزستان که پس از 3 سال برگزار شده بود امروز پایان پیدا میکنه. البته دیروز پریروز این جشنواره برگزار میشد و امروز هم روز آخرش.
یکی از خواننده های پاپ معروف در ایران حمید عسکری بالاخره آلبوم تازه خودش رو منتشر کرد، خیلی هم سر و صدا کرده. مثل اینکه آلبومش
دقیقا همینطوری، خیلی زودتر منتظر انتشار این آلبومش بودن، همین بنا به دلایل این آلبوم با تاخیر منتشر شد. اسم آلبوم هست کمای 3، همه آلبوماش اسمش کما داشته، 1، 2 و این سومیش کمای 3. البته میگن که این آلبوم شبیه آلبوم اولش کمای 1 که با اون آلبوم خیلی پرسر و صدا بود و خیلی طرفدار جذب کرده بود. و از نظر هنری میگن شبیه اون نه تا آهنگ توش داره.
یعنی این سگانه کما به هم مربوط هم هستن؟
دقیقا به صورت پیش فرض هنری نه، ولی اسمشون شبیه هم دیگه است. ولی اینجوری به نظر میسته که این آلبوم شبیه آلبوم اول صدا میده.
چند روزه که دلم میگه عاشق تو شدم دیگه، فقط میترسم که بگی خسته شدم از تو دیگه.
و خبرهای غیر ایرانی موسیقی، بالاخره این مقامای چینی اجازه دادن که باب دیلان توی چین توی دو تا شهر متفاوت اجرا داشته باشه. قبلا گفته بودن ما اجازه نمیدیم و گویا برگزار کننده ها گفتن که بالاخره به نتایجی رسیدن توی صحبتاشون. بالاخره چی شد که اجازه اجرای این کنسرت در چین داده شد؟
راستش بخوای نمیدونم برای چی این اجازه رو دادن، ولی اون چیزی که معلومه این که پارسال باب دیلان قصد داشت که توی چین اجرا کنه این هنرمند سرشناس، ولی بهش اجازه ندادن. ولی امسال بالاخره بهش اجازه دادن که توی شانگهای و توی پکن اجرا بکنه. جوری که تاریخ هم ثابت کرده وزارت فرهنگ چین خیلی حساس روی واردات فرهنگی و خیلی کنترل میکنه. البته اونا دردسرای زیادی هم داشتن. خب چین فضای بسته سیاسی داره، اینا که همه میدونن. مثلا پیشتر خواننده ایسلندی بیاک توی شانگهای یک آهنگی خونه رو به اسم آهنگ اعلام استقلال، بعدش هم یه سه شعارهایی داد در حمایت از تبت و استقلال تبت، و اونجا خیلی دردسر زاد شد برای مقامای چینی. و یا مثلا سال بعدتر از اون اجازه ندادن که گروه بریتانیای اویسیس اونجا اجرا کنه، چون که تو سالهای گذشته تو سال 1997 خواننده این گروه توی نیویورک در کنسرت تبت آزاد شرکت کرد و به خاطر این اون اجازه رو از گروه بریتانیایی گرفتن. و همینطور باب دیلان پارسال گفته بودن که باید زیر یه ورقه امضا کنه و احساسات مردم چینی رو خدشه‌دار نکنه، که باب دیلان میگن از اون سر باز زده بود، حالا شاید زیر اون ورقه رو امضا کرده که میتونه اونجا اجرا بکنه
تا بالاخره مجوزش رو بگیره.
دقیقاً توی 70 سالگیش فکر کنم که توی چین باشه و 50مین سال فعالیت هنریش رو جشن بگیره اونجا.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand?
و الویس پرسلی به عنوان شهروند افتخاری بوداپست انتخاب شده. به نظرت یک کمی دیر نیست که بعد از مرگ آقای پرسلی؟
34 ساله که پادشاه موسیقی راک اند رول در گذشته، ولی که شهردار بوداپست شهروند افتخاری این شهر رو به ایشون داده. و اونجایی که خود شهردار میگه این بیشتر اقدامی تقریبا سیاسی، نه اقدام احساسی یا اقدام عاطفی و در تجلیل از مقام هنری الویس پرسلی. 1956 انقلاب نافرجام مردم مجارستان علیه حاکمیت تحت تاثیر اتحاد جماهیر شوروی ناکام بود و خیلی تو دنیا خیلی بهش توجه کردن، خیلی هم حمایت کردن. و الویس پرسلی 22 ساله کسی بود که اون موقع بهش توجه کرد و توی یکی از برنامه تلویزیونی برای اونها آهنگ خوند و این آهنگ تقدیم کرد به مردم مجارستان.
و میخوای برای صبحانه با خبر امروز چی از الویس پرسلی پخش کنیم؟
واقعا آهنگ‌های مختلفی به نظر میاد که گوش بدیم، واقعا از الویس پرسلی هر چی بشنویم خیلی خوبه. ولی آهنگ ذهن شکاک رو گوش بدیم، پرطرفدارترین آهنگ الویس پرسلی تا به حال بوده. When you don't believe a word I say. I know.
آهنگ زیبای الویس پرسلی، شهروند جدید بوداپست، به انتهای صبحانه با خبر رادیو فردا میرسیم. امیدوارم که روز خوش رو در پیش داشته باشید. تا فردا ساعت 7 به وقت ایران، صبحانه با خبر رادیو فردا.